صفحه 305. سقراط: مگر اندکی پیش نگفتیم زشت‌ترین چیز آن است که یا رنجش بیشتر باشد یا زیانش؟ پولس: گفتیم. سقراط: اکنون نیز در این نکته توافق کردیم که ظلم و هر عیب روح زشت‌تر از عیب‌های دیگر است. پولس: آری. سقراط: این زشت‌تر بودن بدان سبب است که درد یا زیان و یا هر دو خاصیت در آن بیشتر از عیب‌های دیگر است. پولس: باید چنین باشد. سقراط: ظالمی و نادانی و ترسویی دردناک‌تر از تهی‌دستی و بیماری است. پولس: گمان نمی‌کنم. سقراط: اگر زشت‌تر بودن عیب روح را ناشی از دردناک بودن ندانیم، پس باید تصدیق کنی که سبب زشت‌تر بودن آن زیان بیشتر است. پولس: مطلب روشن است. سقراط: آنچه منشأ زیان و تباهی بیشتری است، بدتر از چیزهای دیگر نیست؟ پولس: بدیهی است. سقراط: پس ظلم و نادانی و دیگر عیب‌های روح را باید بزرگترین عیب‌ها شمرد. پولس: آری. سقراط: برای رهایی از تنگ دستی از کدام فن باید یاری جست؟ نه از فنی که وسیله اندوختن مال است؟ پولس: حق با توست. سقراط: وسیله رهایی از بیماری دانش پزشکی نیست؟ پولس: البته. سقراط: وسیله رهایی از ظلم کدام فن است؟ اگر پاسخ این سوال را به آسانی نمییابی، بگذار سوالی دیگر کنم. بیماران را به کجا و به نزد که میبریم؟ پولس: به نزد پزشک. سقراط: گناهکاران را به کجا میبریم؟ پولس: میخواهی بگویی به دادگاه و به نزد قاضی میبریم؟ سقراط: آری. نه برای آنکه کیفر گناه خود را ببینند؟ پولس: درست است. سقراط: کسی که گناهکار را به کیفری عادلانه می رساند، این کار را به یاری عدالت نمی کند. پولس: بدیهی است. سقراط: پس همچنان که فن مالندوزی آدمی را از توهی دستی می رهاند و دانش پزشکی از بیماری، عدالت نیز وسیله رهایی از گناهکاری است. پولس: تردید نیست. سقراط: از این سه چیز کدام یک زیباتر از همه است؟ پولس: کدام سه چیز؟ سقراط: مالندوزی و پزشکی و عدالت. پولس: بیگمان عدالت زیباتر است. سقراط: اگر عدالت را زیباتر می‌دانی، پس باید تصدیق کنی که لذت یا سود و یا هر دو خاصیت در آن بیشتر است. پولس: تصدیق می‌کنم. سقراط: مداوای پزشک خوشایند است و دارو خوردن لذت دارد؟ پولس: نه. سقراط: سودمند است؟ پولس: آری. سقراط: چون آدمی در نتیجه مداوا از بیماری رهایی می‌یابد، پس رنج مداوا برای تندرستی سودمند است. پولس: بدیهی است. سقراط از نظر تندرستی و بیماری نیکبخت کسی است که از بیماری رهایی یابد یا آنکه اصلا بیمار نشود. پولس آنکه بیمار نشود. سقراط پس نیکبختی در رهایی از بیماری نیست، بلکه در این است که آدمی بیمار نگردد. پولس درست است. سقراط از دو کس که به بیماری تن یا روح دچارند، کدام یک تیره روستر است؟ آن که به مداوا می پردازد و از بیماری رهایی می یابد، یا آن که در صدد مداوا بر نمی آید و در اندیشه بهبودی نیست؟ پولس به عقیده من آن که از مداوا می گریزد تیره روستر است. سقراط مگر نگفتیم کیفر دیدن وسیله رهایی از بزرگترین بیماری است؟ پولس چنین گفتیم. سقراط برای آنکه کیفر دیدن آدمی را دانا و عادل می‌سازد و عدالت دارویی است که بدی روح را از میان می‌برد. پولس آری. سقراط پس نیکبخت‌ترین آدمیان کسانی هستند که روحشان دچار بدی نشده است، زیرا بدی روح بدتر از هر درد است. پولس درست است. سقراط در مرتبه دوم کسی نیکبخت است که از آن بدی رهایی یابد. پولس چنین می‌نماید. سقراط و او کسیست که کیفر بیند و تنبیه شود. پولس آری. سقراط و تیره روستر از همه مردمان کسیست که به بیماری ظلم دچار آید و از آن رهایی نیابد. پولس آشکار است. سقراط و او کسی نیست که از راه ظلم به جایی رسد که از هر گونه کیفر و تنبیه و سرزنش در امان باشد. ماننده آرشلاوس و دیگر فرمان روایان مستبد و سخنورانی که در آغاز بحث مثال آوردی. پولس چنین می نماید که حق با توست. سقراط دوست گرامی حال آنان چون حال بیماری است که به سخت‌ترین دردها مبتلا است و با این همه از پزشکان می‌گریزد و به مداوا تن در نمی‌دهد و مانند کودکان از درد داغ و نیشتر می‌هراسد. چون این است یا نه؟ پولس آری چون این است. سقراط برای اینکه از لذت تندرستی بی‌خبر است. پولس گرامی بنابر اصولی که هر دو پذیرفتیم، کسانی که از کیفر می گریزند تنها رنج کیفر را می بینند و از دیدن شفایی که از آن برمی آید ناتوانند و نمی دانند که زندگی با روحی بیمار به مراتب بدتر از زندگی با تنی بیمار است. از این رو برای گریز از مداوای روح به هر وسیله‌ای دست می‌یازند. مال می‌اندوزند و دوستانه با نفوذ می‌یابند و می‌کوشند تا در سخنوری استاد گردند. ولی پولس گرامی اگر اصولی که پذیرفتیم درست باشند، می‌دانی کارانان به کجا می‌انجامد؟ میل داری این نکته را نیز با هم بررسی کنیم؟ پولس اگر تو میل داری من آمادم. سقراط از گفتگوی ما این نتیجه به دست نیامد که ظلم کردن بدتر از هر بدی است. پولس درست است. سقراط و ندیدیم که راه رهایی از آن کیفر دیدن است. پولس دیدیم. سقراط گریختن از کیفر سبب می شود که آن بدی باقی بماند. پولس: آری. سقراط: پس معلوم می شود ظلم کردن از حیث بدی در مرتبه دوم جای دارد و ظلم کردن و کیفر ندیدن بدتر از آن است. پولس: چنین می نماید. سقراط: دوست من، مگر ما در این نکته اختلاف نظر نداشتیم؟ تو آرشلاوس را بدان سبب نیکبخت می شمردی که ظلم می کند و از کیفر در امان است. من می گفتم کسی که ظلم کند و کیفر نبیند سیاه روز تر است همه گه مردمان است، خواه آن کس آرشلاوس باشد یا دیگری. همچنین من ظالم را بستی تیره روزتر از کسی می شمردم که تحمل ظلم کند و کسی را که از کیفر در امان بماند بدبختر از کسی می خواندم که کیفر ببیند و بیدار شود. چنین نبود؟ پولس: چنین بود. سقراط: و اکنون ثابت شد که حق به جانب من بوده است. پولس: گمان می کنم آری. سقراط: پس پولس گرامی، فایده سخنوری چیست؟ بنابر اصولی که هر دو تصدیق کردیم، آدمی در مرتبه نخست باید به هوش باشد که دست به ظلم نیالاید، وگرنه بدی در روح او جایگزین می‌گردد. پولس: درست است. سقراط: و اگر کسی مرتکب ظلم شود، همچنان که بیمار را به نزد طبیب میبرند، باید به پای خود به نزد قاضی برود و کیفری را که سزاوار اوست ببیند، تا مبادا بیماری ظلم در روحش ریشه دواند و آن را تباه سازد. پولس: اگر معتقدیم که آنچه تا کنون گفته و پذیرفته این درست است، از آن گفته ها نتیجه جز این می توانیم گرفت؟ پولس: نتیجه همین است. سقراط: پس اگر آنگاه که خود ظلم کرده ایم یا یکی از دوستان و خیشان و فرزندان ما دست به ظلم آلوده یا وطن ما مرتکب گناه شده است، برای دفاع از خود یا دوستان و خیشان و وطن خود به هنر سخنوری توسل جوییم، از آن هنر سودی نخواهیم برد. سخنوری هنگامی سودمند است که به یاری آن به دفاع از عدالت برخیزیم و بر خود و دوستان و خیشان و وطن ما اگر گناهی کرده باشند اقامه دعوا کنیم تا گناهکار به کیفر رسد و بیدار شود و از بیماری ظلم بهبودی یابد، و یا خود و دیگران را تشویق کنیم که از کیفر نترسند، بلکه همانسان که در پیش پزشک چشم بسته می ایستند تا داغ شوند، در برابر قاضی نیز درد کیفر را از یاد ببرند و جز به خوبی و زیبایی آن نیندیشند، و اگر کیفر گناهشان حبس است به حبس، و اگر جزای نقدی است به جزای نقدی، و اگر تبعید است به تبعید، و اگر اعدام است به مرگ تن در دهند. آری پولس گرامی، سخنوری تنها در این موارد سودمند است، مگر آنکه تو عقیده دیگر داشته باشی. پولس: این نتیجه البته با سخنهای پیشین سازگار می نماید، هرچند پذیرفتن آن برای من دشوار است. سقراط: یا باید از آن چه تا کنون گفته ایم چشم بپوشیم، یا باید نتیجه را بپذیریم. پولس: راست می گویی. سقراط: اکنون مطلب را از جهت معکوس در نظر بیاور. اگر بخواهیم به دشمنی یا کسی دیگر بدی کنیم باید بکوشیم که به نیروی سخنوری او را از کیفر مسون نگاه داریم تا اگر مالی دزدیده است مجبور به پس دادن آن نشود، بلکه آن را برای خود و کسانش در راه ظلم به کار ببرد. و اگر گناهی کرده است که مستوجب مرگ است، از مرگ رهایی یابد و زنده بماند، و اگر میسر باشد تا ابد زنده بماند یا لااقل عمری دراز به سر برد. اگر سخنوری را در این راه به کار بزنیم بسیار سودمند خواهد بود، ولی برای کسی که همواره موافق عدل زندگی کند و از ظلم بپرهیزد، نمی دانم آن هنر چه سود دارد. کالیکلس: کرفون، سقراط شوخی می کند یا به جد سخن می گوید؟ کرفون: گمان می کنم به جد سخن می گوید، ولی بهتران است که از خود او بپرسی. کالیکلس: به خدا سوگند مشتاقم بپرسم. سقراط: شوخی می کنی یا این سخنها را به جد می گویی؟ اگر به جد می گویی و این سخنها درست است، پس زندگی ما باژگونه است و همه ما آن می کنیم که نباید کرد. سقراط: کالیکلس، اگر عواطف و حالات درونی آدمیان یکسان نبود و احوال هر کس با دیگران اختلاف کلی داشت، هیچ کس نمی توانست حالت دیگران را دریابد. ولی چنان نیست، من نیک می دانم که من و تو در یک حالیم، یعنی هر یک از ما عاشق دو چیز است. من آلکیبیادس، پسر کلینیاس و فلسفه را دوست دارم، و تو دموس، پسر پریلامپس و ملت آتن را. بارها دیدم که تو با همه توانایی و زیرکی نتوانستی سخنی برخلاف میل آنان به زبان آوری، بلکه هرچه بگویند میپذیری و تصدیق میکنی. مثلا در انجمن شهر هرگاه مطلبی اظهار کنی که ملت آتن را خوش نیاید، زود تسلیم میشوی و میکوشی تا موافق عقیده ملت سخن بگویی. در برابر پسر زیبای پریلامپس نیز همین حال را داری و با هیچ یک از عقاید و گفته های او مخالفت نمی ورزی. اگر کسی سخنانی را که برای به دست آوردن دل آنان می گویی بشنود و به حیرت افتد، گمان می کنم ناچار در پاسخ او خواهی گفت: تا معشوق من از این عقیده برنگردد، جز دین نمیتوانم گفت. پس اگر از من نیز سخنانی میشنوی که تو را به شگفتی میآورند، معذورم بدار و به جای آنکه بر من خورده بگیری، فلسفه را که معشوق من است از این سخنان بازدار، زیرا هرچه از من میشنوی سخن اوست و او بسی خود رأی‌تر و سرسخت‌تر از معشوق دوم من است. پسر کلینیاس هر روز سخنی دیگر می‌گوید و هر دم رأی دیگر دارد، ولی فلسفه همواره یک سخن می‌گوید و آن همان است که از زبان من شنیدی. اگر سخن مرا نمی‌پذیری، باید با فلسفه درآویزی و به او مبرهن کنی که ظلم کردن و کیفر ندیدن بزرگترین بدبختی ها نیست. ولی اگر نتوانی خلاف ادعای او را ثابت کنی، کالیکلس گرامی، به خدای بزرگ سوگند که خود کالیکلس نیز با تو هم آواز نخواهد شد و تا زنده ای با تو در ستیز خواهد بود. من خود برانم که اگر ساز من بشکند و دیگر آوازی ندهد و اگر همه مردمان روی زمین با من بستیزند، بهتر از آن است که با خود هم آواز نباشم. کالیکلس: سقراط، میبینم که در بحث روش سخنورانه مردم فریب را در پیش گرفته ای. با مهارتی که در سخن پردازی داری، گرگیاس و پولس را در پیچ و خم استدلال از پای در آوردی و اکنون میخواهی مرا نیز از راه به در ببری و به دام بیفکنی. چون از گرگیاس پرسیدی که اگر کسی پیش از شناختن عدل و ظلم برای آموختن سخنوری به نزد او آید، آیا او عدل و ظلم را نیز به او می آموزد یا نه؟ گرگیاس به شرم افتاد و گفت آری، چنان می کند. و با این پاسخ تناقضی در سخنش پدیدار گردید. و تو از این پیش آمد شادمان شدی، چون همین را می خواستی. بدین سبب پولس تو را استهزا کرد و به عقیده من حق داشت، ولی او خود نیز در برابر تو به سرنوشت گرگیاس دچار آمد و تصدیق کرد که ظلم کردن زشت‌تر از ظلم دیدن است. و آنگاه تو کمندی را که از پیش آماده کرده بودی به گردن او افکندی و او را به هر جا که می‌خواستی کشیدی و از آن پس نتوانست آنچه به راستی می‌اندیشد به زبان آورد. سقراط، تو چنان می‌نمایی که در جستجوی حقیقت می‌کوشی، ولی در اثنای بحث بیان که حریف دریابد سخن را به مطالبی می‌کشانی که برای فریفتن توده مردم ساخته شدند. مثلا آنجا که از زیبایی طبیعی سخن می‌رود، زیبایی قانونی را به میان می‌آوری، در حالی که طبیعت و قانون بیشتر اوقات ضد یکدیگرند. اگر در این هنگام کسی که با تو بحث می‌کند دچار شرم شود و آنچه به راستی می‌اندیشد نگوید، ناچار در گفتارش تناقضی پدیدار می‌گردد و چون تو این حالت را نیک می‌شناسی، همواره از آن سود می‌جویی. و هرگاه کسی درباره چیزی از نظر قانون سخن می‌گوید، چنان می‌نمایی که سخن درباره آن چیز از نظر طبیعی است. و اگر بحث در مورد چیزی از نظر طبیعی باشد، سخن را به قانون می‌کشانی. چنان که همکنون درباره ظلم کردن و ظلم دیدن همان روش را به کار بستی. پولس می گفت ظلم کردن از نظر قانون زشت است، ولی تو سخن را چنان برگرداندی که گویی ظلم کردن را از نظر طبیعی زشت شمرده بود. بیگمان از نظر طبیعی هرچه بدتر باشد زشت‌تر است، مانند تحمل ظلم، در حالی که از نظر قانون ظلم کردن زشت است. تحمل ظلم در خور آزاد مردان نیست، بلکه سزاوار بندگان است که مردن برای آنان بسی بهتر از زنده ماندن است، زیرا نه از خود می توانند دفاع کنند و نه از دوستان و خیشان خود، بلکه ناشارند همواره دشنام و ناسزا بشنوند و دم در نیاورند. اگر راست خواهی قوانین را همواره ضعیفان که اکثریت هر جامعه اند وضع می کنند و با در نظر گرفتن منافع خود برخی کارها را نیک قلمداد می کنند و پاره را بد، و برای اینکه مردان نیرومند را که از همه موهبت ها بیش از دیگران متمتع می شوند مرعوب سازند، می گویند برای خیش بیش از دیگران خواستن زشت و منافی اخلاق است. بنابراین در نظر ضعیفان که واضعان قانونند، ظلم همین است که کسی برای خیش بیش از دیگران بخواهد، در حالی که برابر داشتن از نظر آنان عیبی ندارد، زیرا راه حلی بهتر از این برای آنان نیست. پس علت اینکه بیش از دیگران داشتن در نظر قانون زشت شمرده می شود همین است. ولی طبیعت به نیکوترین وجه ثابت می کند که عدالت آن است که مردمان توانا بیش از ناتوانان داشته باشند و لایقان بهتر و برتر از نالایقان به شمار آیند. خواه در زندگی جانوران به دیده تحقیق بنگری و خواه در سرنوشت آدمیان و دولت‌ها و جامعه‌ها به روشنی خواهید دید که عدالت در این است که توانا بر ناتوان فرمان روایی کند و از همه موهبت‌ها بیش از او برخوردار شود. مگر خشایارشا که به یونان لشکر کشید یا پدر او که قوم اسکیت را از پای در آورد حقی جز همان حق طبیعی بر آن کارها داشتند؟ از این مثالها فراوان میتوان ذکر کرد و عقیده من در این است که آنان موافق طبیعت عمل کردند و سوگر میخورم که رفتارشان موافق قانون نیز بوده است، البته موافق قانونی که در طبیعت حکم فرماست نه قانونی که ما ساخته ایم. روش ما همواره چنین بوده است که بهترین و تواناترین جوانان را چون شیر بچه ها بگیریم و با دعا و جادو رام و ناتوان سازیم و به آنان تلقین کنیم که همه باید برابر باشند، زیرا زیبایی و عدالت در برابری است. ولی گاه اتفاق می افتد که یکی از آن شیر بچه ها بندی را که به پایش بسته ایم می گسلاند و رسوم و قوانین غیر طبیعی را از خود برمی افشاند و با اینکه کوشیده ایم او را برده و خدمت گذار خیش سازیم، سرور و فرمان روای ما می شود و قانون طبیعت در فر و شکوه او نمایان می گردد. گمان می کنم پیندار نیز خواسته است همین معنی را بیان کند، آنجا که می گوید قانون فرمان روای خدایان و آدمیان ثابت می کند که حق با زورمندان است. دلیل من به راستی این سخن کارهای هرکلس است که باقی شعر را به یاد ندارم. مضمون آن چنین است که هرکلس گاوهای گریون را که نخریده بود و نه به او بخشیده بودند تصاحب کرد و با خود برد، زیرا قانون طبیعت حکم می کند که گاوها و همه اموال ناتوانان به آن که تواناست تعلق گیرد. توضیح حاشیه: پیندار شاعر یونانی در قرن پنجم قبل از میلاد. ادامه مد: آری، راستی همین است که شنیدی. تو نیز اگر دست از فلسفه برداری و چشم برای دیدن عوالمی بالاتر بگشایی، این حقیقت را درخواهی یافت. البته فلسفه بد نیست، به شرط آنکه آدمی در روزگار جوانی و به مقداری که ضروری است به آن بپردازد. اگر کسی همه اوقات خود را صرف فلسفه کند، فلسفه مایه تیر روزی او می گردد و هرچند با استعداد باشد، از دانستن همه چیزهایی که برای کسب شهرت و افتخار لازم است بی بهره می ماند. نه با قوانینی که در شهر جاریست آشنا می گردد و نمی داند با مردمان چگونه باید افت و خیز کرد و در مذاکرات و معاملات سیاسی یا خصوصی در برابر روحیات و تمایلات اشخاص چه رفتاری باید در پیش گرفت. از این رو اگر به کاری خصوصی یا سیاسی دست بزند همه را به خنده می آورد، همچنان که مردان سیاسی وقتی که در بحث‌های شما وارد می‌شوند خنده آور می‌گردند و این شعر اوریپید مساق حال آنان می‌شود. هر کس در کاری می‌درخشد و همه عمر خود را بر سر آن می‌گذارد که در آن برتر از دیگران است. ولی از هر کار که در آن ناتوان است می گریزد و آن را می نکوهد و برای خودنمایی کاری را که خود در آن تواناست می ستاید و می پندارد که بدینسان خود را ستوده است. من برانم که آدمی باید هم از این بهره برگیرد و هم از آن. فلسفه تا آنجا که به معلومات عمومی آدمی بیفزاید نیکوست، وگر جوانی نورسیده مقداری از وقت خود را صرف آن کند در خور سرزنش نیست. ولی سقراط، اگر کسی پس از جوانی دست از فلسفه بر ندارد، به راستی خنده آور می‌گردد.